أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعن دائم لعدائهم اجمعین. خب، آخرین فرعی که مرحوم شیخ در بحث خیار رؤیت مطرح میکنه اینه که اگر کسی جنس نیمه کار رو بخره چجوریه بیعش؟ مثلا قالی که نصفش بافته شده میبینه، میگه اون نصفه بعدیش هم اگه مثل همین میبافی مثلا من میخرم، یا پیراهنی که نصفش دوخته شده میگه اون میخرم نصف بعد باقی مونده مثل همین به شرطی که بدوزی، یا ساختمونی که نیمه کاره میگه من اینو میخرم به شرطی که اون نصف باقی مونده مثل همین بسازی، آیا این بی صحیح یا صحیح نیست؟ پس نصفش رو رؤیت کرده، نصف دیگر رو اعتماد کرده بر همین منوالی که رؤیت شده، میگه نصف اونی که من ندیدم و نساختی و درست نکردی هم مثل همین. بعد وقتی این بیعه باطله، چون قراریه. چرا قراریه؟ چون نصفش هست نصفش نیست، نصفش رؤیت شده نصف دیگهش رؤیت نشده. ولی مرحوم شیخ میگه نه، دلیلی بر بطلان این بیع وجود نداره، بلکه صوری مطرح میشه برای این بیع که هر سه صورت مرحوم شیخ مطرح میکنه و میگه هر سه صورت بیع چیه؟ صحیح هستش. پس مسئلتون لو نسج بعض الثوب، اگر بافته شده باشه برخ بعضی از پیراهن، فشتراه و میخرمش الا انین سجل باقی، تا بقیهش هم بدوزی کل اول، بقیهش هم مثل اولیاش بدوزی، مثل اون نصفی که دختی بدوزی. اینجا بعدی گفتن بطلا، این بی باطله، کما عن المبسوط و القاضی و ابن سعید و علامه فی کتبهی و جامع المقاصد. چرا این بی باطله؟ و استدل علیه فی التذکره و جامع المقاصد، گفتن به ان بعده عین حاضرتون و بعده فی الذمه منشور، چون این بعدیش که نصفش باشه، خب نصفش ما دیدیم حاضر، اما اون نصف باقی مونده چی؟ اون که هنوز بافته نشده، هنوز دوخته نشده، چه میدونم اون چی، اون مجهوله، چون نصفش معلومه نصفش مجهوله، گفتن چه این بیه چیه؟ باطله. و عند المختلف، علامه در مختلف گفته صحته ولا يحذرن الان حتی اتعمل فی دلیله، ولی من میگه دلیلشو پیدا نکردم که ایشون به چه دلیل گفته صحیحه. مرحوم شیخ میگه، مرحوم شیخ بعد میگه ولدی ذکر للمنع لا ينهضمانه، این دلیلی که اینا برای منع کردن دلیل بر بطلان نمیشه، الان نصفش حاضر نصفش مجهوله، این دلیل بر بطلان نمیشه. بعد خود مرحوم شیخ سه صورت مطرح میکنه، میگه هر سه صورت بی صحیحه. خب سه صورتی که مرحوم شیخ مطرح میکنه اینه که میگن ممکنه بی اینطوری صورت بگیره، بگه این نصف بافته شده یه پیراهن یا قالیچه، این نصفش رو که دیدم هیچ، اون نصف باقی مونده رو چجوری بیع بکنه؟ میگه ها، این نصفی را که دیدم به علاوه این کلاف نخ، به علاوه نخش خریدم، منتها اون نخ ها یک شرطی داره که آن نخ ها را به مدل او ببافی. پس مبی چیه؟ مبی نصفش نصف قالیچه، نصف دیگر مبی نخه. اون نخ که معلومه دیگه، میگه این یک کیلو نخ، این یک کیلو نخ میشه نصف دیگر مبی، منتها این یک کیلو نخ یک شرطی داره، به شرطی که یک کیلو نخ رو چجوری ببافی؟ مثل اون نصفه ببافی. میگه این همه چیش معلومه دیگه، چون مبی دو جز داره، هر دو جزش هم معلومه، یک جزش نصفه بافته شده، جز دیگر مبی یک کیلو نخه که یک کیلو نخ معلوم و مشخصه، منتها اون یک کیلو نخ یک شرطی داره، مثل اون بافته بشه، هیچ مشکلی وجود بعدن اگر اون یک کیلو نخ اون مدلی نبافت چی میشه؟ خیار تخلف شرط و بسود داره. پس یه قسمش اینه، فالذی یقوا فی النذر، مرحوم شیخ میگه یک صورتش اینه که اینطوری بیع بکنن، بگن اذا با بعض المنسوج نصف مبی بشه همون بعضی که دوخته شده بافته شده، منتها منظم بکنیم الا قذل معین، قذل نخ، یک مقدار نخ معین، که این یک مقدار نخ معین رو که یک کیلو نخه چیکار باید بکنه؟ یک شرطی داره، الا ان ینسجه على ذلك المنوال، اینا هم ببافه طبق همون منوال قبلی ها. خب این به یک مشکلی نداره، هر دو مبی حاضر است و معلوم است و مشخص است و مشکلی نداره، این فلا مانع امن. خب طور دیگه میتونیم به این صورت بدیم، اینطوریه: کذا اذا ضم معه مقدارا معینا کلی من القذل الموصوف الا ان ينسجه كذلک. خب اونجا یک کیلو نخ چی بود؟ همین یک کیلو نخ رو میگفتش میشه نصف دیگر مبی، که یک کیلو نخ رو چکار بکنی؟ یه مدلی ببافی. صورت دوم اینطوریه که اون یک کیلو نخ رو اصلا تو ذمه قرار بدی، اصلا جزئی خارجی نده. میگم آقا این نصف بافته شده این قالیچه میشه نصف مبی، نصف دیگر مبی. میگم یک کیلو نخ در ذمه تو، که اون یک کیلو نخ در ذمه خودتو این مدلی ببافی. پس مبی میشه کلی فذمه، متا کلی فذمه که یک شرطی داره این مدلی بافته بشه، اینم میگه هیچ مشکلی نداره. پس مبی میشه چی؟ ذمیمه بکنیم به اون مقدار معینی کلی را، یک کیلو نخ کلی را، من القدر از نخی. منتها چه صفتی داره اون یک کیلو نخ کلی؟ که ان ینسجه کذلک، بافته بشه بر این مدلی. اینم هیچ مشکلی نداره، چون لا مانع من ذم الکلی الا الشخصی، اشکال نداره یه قسمت مبی شخصی و جزئی باشه، یه قسمت دیگر مبی کلی چی باشه؟ فذمه باشه. اینم صورت دوم. و الیه ینظر بعض کلمات المختلف فی هذا المقام، بعضی از کلمات علامه در مختلف هم به همین صورت دوم برمیگرده، چون ایشون اینطوری کرده، قرار داده است اشتراط نسج الباقی را مانند اشتراط خیاطت و صف. گفته این شرط بافتن باقی مونده مثل شرط خیاطت و رنگیه. میگه آقا من پیراهن به تو میپوشم، پارچه ها رو 10 کیلو پارچه رو به تو میپوشم، به شرطی که بدوزیش، به شرطی که رنگش بزنی. مثل شرط میشه دیگه، شرط در چیزم نقد میشه احسن. خب اینم صورت دوم. صورت سوم، صورت سوم اینه که من اینطوری میگم، میگم مقداری از این قالی که بافته شده به ذمیمه 2 متر دیگر قالی که اینطوری بافته بشه. پس 2 متر قالی بافته شده که حاضر است، 2 متر قالی بافته شده ای که بعدن درست میکنی. پس من چی رو گذاشتم به ذمه این طرف؟ 2 متر دیگر قالی که این مدلی بافته بشه. پس نخ نذاشتم به ذمه این طرف، خود قالی رو گذاشتم به ذمه این طرف، منتها قالی که این مدلی بافته بشه. پس نصف مبی شد قالی موجود، نصف دیگر مبی شد قالی که همین مدلی بافته بشه. این هم صورت سوم. اذا باعه عذر عن معلومتا منسوجه، خب یه مقدار عذر رو مثلا 2 متر معلومه که بافته شده، این 2 متری که بافته شده رو به علاوه چی؟ ما هذا المنسوج به هذا المنبات، با 2 متر دیگه قالیچه‌ای که همین مدلی بافته بشه، اینو از شما فروختم یا میخرم؟ خب اینم بهش مرحوم شه میفرماد چیه؟ صحیحه. خب 3 صورت شد، هر 3 صورت صحیحه. حالا اگر هر 3 صورت به شرط عمل نشد چی میشه؟ میگه تو صورت 1 و 2 ولو لم ینسجه فی صورتین الاولیین، اونجا خیال تخلف شرط داره، چون مبی یک شرطی داشت، این نخا یک شرطی داشت که این مدلی بافته بشه، اگه شما نبافی به شرط عمل نکردی خیار تخلف شرط. پس اونجا ثابت می شود خیار تخلف شرط. تو سومی اگر قالیچه بافته نشه چی وجود داره؟ میگه اینجا هم خیار، منتها خیار تبعد صفقه، خیار تبعد صفقه. چرا خیار تبعد صفقه؟ چون مبی 2 جز داشتش دیگه، نصفش 2 متر قالیچه بافته شده بود، نصف دیگرش 2 متر قالیچه بود که بافته نشده. خب اون 2 متر رو اگر تحویل ندی انگار صفقه چی شده؟ شده. شما مثلا 2 تا گوسفند فروختی، یکشو تحویل دادی، یکشو تحویل ندی، تبعد صفقه میشه. پس تو قسم سومی لو لم ینسج هو کذلک، اگر بافته نشود مثلا اون قالی در صورت سوم، لازم نمیاد دیگه، قبول بر مشتری لازم نیست، چون نصفشو تحویل داده، نصفشو تحویل نداده، باقی میماند اون نصفه بر مال بایر. مشتری در این هنگام خیار دارد، خیارش هم مثل میشه از تبعد صفقه، یعنی جایی که مبی 2 قسم شده. پس اینم هیچ مشکلی وجود نداره. خب اینم بحث خیار رؤیت تمام شد. آخرین خیاری که گفتیم مرحوم شیخ مطرح میکنه در مکاتب، خیار عید هست، که خیلی بحثای علمی و بحثای کاربردی زیادی داره، لذا از همه خیارات هم مباحثش طولانی تر هست. تا آخر همین جلد در رابطه با بحث خیار عیب و عرش و تعیین کردن مقدار عیب و از کجا بفهمیم، کارشناس بیاد بگه که مقدار عیب مشخص بشه، همه بحثاش حول این بحث هست. خب خیار عیب ما قبلا گفتیم اطلاق عقد اقتضا میکنه که مبی چی باشه؟ سالم باشه. ما اگر چی توی خرید فروش میکنیم میگن اطلاق العقد یقتضی سلامه. آقا اگر گوسفند میفروشم میگن گوسفند سالم، گندم میفروشم گندم سالم، برنج میفروشم برنج سالم، ماشین میفروشم ماشین سالم. خب کی میگه این بعد سالم باشه؟ ما که چیزی نگفتیم تو بی، من که نگفتم گوسفند سالم میفروشم، گفتم گوسفند میفروشم. من که نگفتم ماشین سالم میفروشم، گفتم ماشین میفروشم. این سلامت رو از کجا شما میارین قید میزنین؟ میگه ها این سلامت احتیاج به ذکر نداره. قبلا گفتیم اوصافی که به صحت و سلامت ربطی نداشته باشه اونا ذکرش لازمه. یعنی عبد کاتب باشه نباشه باید بگی کاتب باشه، عبد سفید باشه یا سیاه باشه باید بگی. اگر پس اوصافی که به صحت و سلامت ربطی نداره اونا ذکرش لازمه، اما اوصافی که مربوط به صحت و سلامت اونا ذکرش لازم نیست. چرا حالا ذکرش لازم نیست؟ گفتن اطلاق عقد اقتضا میکنه که مبی باید سالم باشه، سمن باید چی باشه؟ سالم باشه. این که اطلاق عقد اقتضا میکنه مبی سالم باشه، این یعنی چی؟ یعنی چی میگن اطلاق عقد اقتضا میکنه که مبی سالم باشه؟ دو تا تقریب، دو تا توضیح برای این گفته شده. تقریب اول مرحوم شیخ فرموده که اطلاق عقد اقتضا میکنه مبی سالم باشه، یعنی بنای متعاقدین، بنا و ارتکاز بین متعاقدین اینه که مبی و ثمن سالمه. پس مراد از اطلاق عقد اقتضای سلامت میکنه یعنی چی؟ ها یعنی بنا و ارتکاز متعاقدین در هر معامله چیه؟ اینه که مبی و ثمن سالم باشه. این که سالم نباشه نیاز به دلیل داره، اما اصل اولیه، بنای اولیه، ارتکاز اولیه در هر معامله اینه که مبی و ثمن چی باشه؟ سالم باشه. پس این معنایی که مرحوم شیخ میکنه. بعضیا گفتن که نه اطلاق عقد اقتضا میکنه مبی سالم باشه، یعنی انصراف داره، یعنی مبی ممکنه سالم باشه، فرد سالم داشته باشه، ممکنه فرد معیب و ناقص داشته باشه. اطلاق عقد همیشه انصراف پیدا میکنه که مبی کدوم فرد باشه؟ فرد سالم باشه. مرحوم شیخ میگه ما نه این قبول نداریم، از باب انصراف نیست، چون انصراف خودش اختلافیه، بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن. بچم انصراف جایی که حتما مبی چند فرد داشته باشه؟ دو تا فرد داشته باشه، یک فرد سالم داشته باشه، یک فرد معیب داشته باشه، شما میگه اطلاق اقتضای انصراف به فرد سالم داره. پس تو چه مبیایی اصلا بحث مطرح میشه انصراف؟ مبیایی که کلی باشه، دو فرد داشته باشه. اصلا تو مبیای جزئی، تو این جزئی، این گوسفندی که ما خریدیم میگه دو فرد نداره که یکیش سالم باشه یکیش معیب باشه که شما میگه اقتضا داره گوسفند سالم باشه. اینا که جزئیه که، لذا این انصراف اصلا تو مبیای جزئی بحثش مطرح. لذا مرحوم شیخ میگه ما از باب انصراف به فرد سالم نگفتیم که بعد اشکال بشه آقا این مال مبی جزئی نیست، مال مبی کلی و اینا. ما از چه باب میگیم اطلاق عقد اقتضا داره که مبی سالم باشه؟ میگه از باب اینکه بنای متعاقدین در هر معامله اینه که اعتماد میکنن بر اصالت و سلامه. یک اصل عقلایی وجود داره به نام اصالت و سلامه، لذا بنا و ارتکاز هر معامله اینه که مبی و ثمن چی باشه؟ سالم باشه. این رفتی به اون انصرافی که تو اصول خوندیم، انصراف به فرد صحیح و سالم، اون حرف اصلا نداره، لذا نیاز به ذکر نه. اون اوصاف دیگه که رفتی به صحت و سلامت نداره، مبی چه مقدار باشه، چند کیلو باشه، اندازش چی باشه، اونا نیاز به ذکر داره. اما این اوصاف صحت و سلامت نیاز به ذکر نداره، چون اصالت و سلامت وجود داره. این بس مقدمه بحث خیار عیب. پس اصابه فی خیار العیب اطلاق العقد یقتضی وقوعه مبنیاً علی سلامت العین من العیب. اطلاق هر عقدی اقتضا دارد واقع شدن عقد را مبتنی بر سلامت عین از عیب. خب بچه رو ذکرش نکردن، گفت نگفتن مبی سالم، نگفته گوسفند سالم، نگفته ماشین سالم. میگه انما طوره که اشتراطه، این که شرط صحت و سلامت رو ترک کردن و ذکر نکردن به خاطر اعتماد بر اصالت و سلامت، چون ما یک اصلی داریم به نام اصالت و سلامت. و الا اگر مبی سالم نباشه یقینا عقد باطله، چون جهل داریم به صحت و سلامتش. پس ما صحتش رو مفروغ عن گرفتیم لذا ذکر نکردیم، نه اینکه مبی سالم نبوده لذا ذکرش نکردیم. و الا که لم یصح العقد صحیح نیست. چرا؟ از جهت جهل به صفت عین غایبه که صحتش باشه، که صحت از اهم صفاتی هست که یتعلق به الاقرار. سالم بودن خیلی صفت مهمیه که اصلا قرض به سالم بودن تعلق میگیره. اصلا اگه مبی سالم نباشه کسی نمیخره، لذا صفت مهمیه. اینی که ما ذکرش نکردیم نه بخاطر اینکه مهم نیست، بخاطر اینکه مفروغون انهه، مفروغون انهه که مبی سالمه. لذا فقها اتفاق کردن در بیع عین غایبه بر اشتراط صفاتی که قیمت بایش پایین و بالا میشه، اما ذکر نکردن شرط بودن ذکر صفت صحت سلامت رو. چرا بقیه صفات بعد ذکر بشه سلامت نباید ذکر بشه؟ میگه ها لیس ذلک الا من حیث الاعتماد فی وجودها علل اصل مفروغ عن گرفتن، چون ما نسبت به صفت سلامتی یک اصلی داریم به نام اصالتوس سلامت، دیگه نیازی به ذکر لفظی نداره. مثلا فان من یشتری عبدا لا یعلم انه صحیح سوی ام فالج مقعد، ای کسی یک عبدی میخرد نمیداند که عبد صحیح و سالمه یا اینکه عبد مریض است و فالج است معلول است و مقعد زمینگیره، این اعتماد نمی کند در خریدن این عبد مگر بر اصالت و سلامه. وقتی میخره میگه انشالله عبد چیه؟ سالمه. کما این که اگر اعتماد میکرد کسی که مشاهده میکرد مبی را قبلا، اگر من مبی رو یک سال پیش دیدم الان اعتماد میکنم بر چی؟ رؤیت سابقه. وقتی هم مبی رو ندیدیم و داریم میخریم اعتماد میکنیم بر اصالت و سلامه. کما این که اعتماد میکرد کسی که مبی رو قبلا خریده بر این بقای مبی بنابر آن چیزی که قبلا مشاهده کرده بود، دیگه ذکر صفات احتیاج نداره. کما این که ما اعتماد میکردیم بر اخبار بایه به وزن، میگفتیم اگر بایه خبر بده به وزن و کل دیگه ذکر صفات لازم نیست. چرا در اینجا هم ذکر صفات لازم نیست؟ چون ما اعتماد کردیم بر اصالت و سلامه. لذا مرحوم علامه در تذکره گفته الاصل فی المبیع من الاعیان والاشخاص السلامت من العیوب. اصل در مبیع اینه که چی باشه؟ سالم باشه و صحیح صحت داشته باشه. لذا اذا اقدم المشتری على بذل ماله، اگر مشتری اقدام میکنه پول میده، در مقابل چه عینی داره پول میده؟ عین صحیح، عین سالم. فانما بنا اقدامه على قالب ظنه المستند الى اصالت السلامه، یعنی ظن داره که این مبی چیه؟ سالم هست. و قال فی موضع آخر، جای دیگه باز ایشون تصریح کرده، این عبارتی که باش کار داشتیم اینه، گفته اطلاق العقد و اشتراط السلامه یقتضیان السلامه على ما مره. انگار تو هر مبی چی شرطه؟ یک شرط ارتکازی وجود داره که مبی سالمه، که ان القضاء العرفي يقتضي ان المشتري انما بذل ماله بناء على اصاله السلامه. مشتری که داره پول میده چه اعتمادی داره پول میده؟ اعتماد میکنه بر اصالت و سلامه. فكانها مشترطه في نفس الحكم، یا این که سلامت چیه؟ شرطه، اما شرطیه که ذکر نمیشه، شرط ارتکازیه. خب پس ما که میگیم مبی سالم بنا بر چیه؟ از باب ارتکاز و بنای متعاقدین و اصالت سلامته، از باب انصراف نیست. و مما ذکرنا یظهر که ان الانصراف لیس من باب انصراف المطلق الى فرد صحیح، این از باب انصراف به فرد صحیح و سالم نیست. مثلا ما دو تا گوسفند داریم، یکی صحیحه یکی شله، میگم وقتی میگم گوسفند انصراف به کدوم فرد پیدا میکنه؟ سالم. آقا ما دو تا میوه داریم، یکی میوه صحیح یکی میوه فاسد، میگم میوه بیار، کدوم انصراف به چی پیدا میکنه؟ فرد سالم. میگه نه، این ادباب انصراف نیست. چرا؟ اولا من اول انصراف، خود انصراف اختلافیه، بعدی ممکنه خدشه کنم، میگه ما این انصراف رو قبول نداریم. لذا لا یجری فی الایمان من نذور، لذا این انصرافه تو بحث قسم و نذر پیاده نمیشه. این اگه کسی نذر بکنه گوسفندی بکشه، گوسفند شلم بره بکشه چیه؟ میگه قبوله، میگه این نذر کرده گوسفند بکشه، در حالی که اگه انصراف بود گوسفند چه گوسفندی باید بکشه؟ سالم باشه. کسی قسم خورده بود فلان کار انجام بده، یه گاوی هدیه بکنه، گاو شلم بده، قبول میکنه. پس معلومه انصرافی وجود تو بیعه که بنای متعاقده این بر سلامت، اگر نه تو باب نذر و اینا چنین بنایی وجود نداره. و ثانیاً عدم و جریانهی فی ما نهنفی، انصراف در محل بحث پیاده نمیشه، چون انصراف کجا پیاده میشه؟ جایی که مبی کلی باشه، اما جایی که مثل محل بحث ما مبی جزئی خارجی حقیقی پیاده، چون محل بحث ما کجایه؟ آقا من یه گوسفندی رو خریدم خیال میکردم سالم، الان کور فهمم کوره، اینجا میگن تو چی داری؟ خیار عیب داری. خب این گوسفندی که من خریدم جزئی بوده، تو جزئی که دیگه انصراف فرد سالم نداره، چون باید دو فرد باشه که یکیش سالم باشه یکیش معیب باشه، پس جاری نمیشه باید انصراف در محل بحث. لعدم کن المبی مطلقا، چون مبی که کلی و مطلق نیست که دو فرد داشته باشه، بلکه مبی در محل بحث ما جزئیه حقیقیه، خارجیه، پس انصراف اینجا پیاده نمیشه. ثالثا اگر ما انصراف قبول کنیم بعد بیت چی باشه؟ اگر ما انصرافی که شما میگی رو قبول بکنیم باید اگر مبی معیوب در بیاد بیعه کلا باطل بشه. چرا؟ چون شما میگی من گوسفند فروختم، انصراف به چی داره؟ گوسفند سالم. پس اونی که عقد خونده شده گوسفند سالم، اونی که تحویل داده شده گوسفند معیوب. پس ما وقعه لم یخصد ما قصده لم یقب، بیعه باید کلا چی باشه؟ باطل باشه. در حالی که مدعای ما چیه؟ به این صحیحه ولی خیاره ای وجود داره. پس این انصراف خیار رو ثابت نمی کنه، این انصراف نتیجهش میشه بطلان بی. و ثالثاً ان مقتضاها، مقتضای این انصراف فرد سالمی که شما میگی اینه که عقد واقع نمیشود در معیب. پس معنا نداره که ما این عقد رو امضا بکنیم بعد بگیم شما حق فسخ داری، بعد شما مخیری که فسخ بکنی یا مخیری که عرش بگیری مثلا. این حرفا معنا نداره، بلکه بعد بگه بیه کلن چی میشه؟ باطل میشه. و بعد دو فرد جمعی و حاضا بگه تمام این اشکالات من میخوام رفع بکنم مرحوم شیخ، اینطوری میگم که آقا اصلا این انصراف منصراف در کار نیست. ما چرا میگیم مبی باید سالم باشه؟ میگه آقا یک شرط ارتکازی وجود داره، بنا و قصد متعاقدین وقتی یک معامله انجام میدن اینه که مبی و ثمن سالم باشه. اگرم ذکرش نمی‌کنم به خاطر اعتماد بر اصالت و سلامته. همینه لب کلام، ربطی به انصراف و اینا نداره که بخوای اشکال رو به ما بکنی. پس خلاصه و لب مطلب این میشه که وصف صحت قد اخذ شرطا فی العین الخارجی، یکی از شرایط عین خارجی. چطور کتابت شرط بود، سفیدی شرط بود، قد بلند بودن شرط بود، از صفاتی که شرط میشد در عین خارجی. سلامت هم یکی از شروطه. آقا بچه رو ذکرش نمی کنیم، میگه ها ما بینیاد شدیم از ذکر وصف صحت به خاطر اعتماد مشتری بر وجود این صفت صحت بر اصل، اونم به نام اصالت و سلامه. مانند عینی که قبلا دیده بودی، چطور اعتماد میکردی در وجودش بر اصل که قبلا دیدی الان همونطوری هست و صفاتش همون مدلی هست؟ اینجا هم ما میگیم که مبی اصالت و سلامه، میگه مبی باید چی باشه؟ سالم باشه. اصالت السلامه میگه مبی معیوب نی. ولقد اجاد فی الکفایه، چقدر خوب زیبا مرحوم سبزواری در کفایه گفته، گفته ان المعروف بین الاصحاب ان اطلاق العقد یقتضی لزوم السلامه. اطلاق عقد پس نه به معنی اطلاق انصراف، اطلاق عقد یعنی بنای هر عقدی، بنای متعاقدین در هر عقدی اینه که مبی چی باشه؟ سالم باشه. لذا بعد ادامهش هم گفته، گفته لو باع کلی، لذا اگه شما شی کلی هم بفروشین، بگی من 100 کیلو گندم یک ماه دیگه تحویلت میدم، بگی من یک ماشین 6 ماه دیگه تحویلت میدم پیش فروش، چی باید به من تحویل بدین؟ اگر یک مبیع کلی بفروشی یا حال یا به نام سلام پیش فروش، کان الانصراف الا صحیح، این انصراف به فرد صحیح پیدا میکنه. از جهت چی؟ نه انصراف از جهت ظاهر الاقدام، که مشتری که اقدام کرده پول داده، صفحه پیش خوندیم در مقابل چی پول داده؟ سالم پول داده. و یحتمل به خاطر اطلاق انصرافی باشه. حرف دوم عبارت کفایی اینه که گفته احتمال هم داره که به خاطر اطلاق باشه که بگیم انصراف پیدا میکنه به فرد صحیح، منطقه به فرد صحیح در کی انصراف پیدا میکنه؟ در مقام اشترا. گرچه که انصراف پیدا نمیکنه به فرد صحیح در غیر مقام خریدن، که مقام چی باشه؟ مثلا نذر و یمین و اینا باشه. پس ایشون گفته از دو باب میتونیم ما بگیم، یا از باب همون حرف اول یا از باب حرف دوم. تو حرف دوم چه اشکالی داره؟ انصراف به فرد سالم حداقل دو اشکال داره. یکی اینکه انصراف به فرد سالم در صورتی که مبی چی باشه؟ کلی باشه، مثل همین بیع سلم. یکی همین که انصراف به فرد صحیح در مقام فقط چیه؟ خرید و فروش اگه قبول بکنیم هست، اما در بقیه ابواب مثل نذر و یمین انصراف به سالم رو قبول نداریم. و این اشکالات هست. لذا بهتر اینه که ما حرف اول رو بزنیم. در معاملات چرا بنابر فرد صحیحه؟ اصالت و سلامه و بنای متعاقدین و شرط ارتکازی. این تا اینجا میشه. والحمدلله رب العالمین.